در بخش نقد برنامه پیشبرندهی بحث ها و گفتگوها باشند.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم.
با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه نقد و نمایش.
ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به شما دو عزیز، میخواستم از آقای آشفته سوال بکنم که در مورد سبک پیراندلو صحبت کردید، ولی به هر حال این سبک زیر شاخه هایی هم داره و ژانر و گونه کارهای آقای پیراندلو و به طور مشخص ژانر همین اثری که شنونده اون هستیم، یعنی خانه افسون زده، کدام هست؟
بله، دو تا تعریف عمده وجود داره برای گونه های تئاتری یا نمایشنامه که تراژدی یا همون چهره نمای اندوهگین هست و کمدی همون چهره نمای شاد هست، و در این حال از تلفیقی که توأم با احساسات هست ملودرام شکل میگیره و به اینها اون تعریف های کلاسیک یا اون گونه های کلاسیکی هستن که از یونان باستان تا امروز وجود داشته. اما همونطور که گفتیم جهان صنعتی می شود، این صنعتی شدن اون ملاحظات شکلی و اون ملاحظات ژانری رو برهم می ریزه و تلفیقی از تراژدی و کمدی توی اکثر متون اواخر قرن 19 و قرن 20 و چه بسا در قرن 21 اتفاق می افته. آقای هوراس والپول انگلیسی معتقده که زندگی و موجودیت انسان هم تراژدیه و هم کمدی. بعد اون در ادامه میگه که هنگامی که هنرمندی امور و مسائل و حوادث زندگی رو به وساطت عقل کند و کاو میکنه به کمدی میرسه، لکن هنگامی که این امور رو به وساطت احساسات و عواطف کند و کاو میکنه تراژدی پدید میاد. حالا تراژدی کمدی که بهش اشاره کردیم و گفتیم خانه افسون زده توی این ژانر و گونه قرار میگیره، تعریفش در همامیزی عناصر دو گونه کمدی و تراژدی هست. این منتقد و این پژوهشگر دو دسته نمایشنامه نویس رو نام میبره که باعث خلق تراژدی و کمدی میشن. اول نویسندگانی که در اون مایه آثارشون امور و رویدادهایی هست که با توانش‌ها و ظرفیت‌های فاجعه‌آمیز و تراژیک خلق میشه، اما نویسنده یک سرانجام خوش به آن امور و رویدادها اعطا میکنه. بعد از منظر آقای هوراس والپول انگلیسی، گروه دوم نمایشنامه هایی هستن که هرچند در مایه آنها موضوعات شوخی آمیز رو در بر میگیره، اما در سایه و ژرفای چنین شوخی هایی ما با امری فاجعه آمیز و تراژیک مواجه میشیم. بنابراین هر دوی این نمایشنامه نویسان دارن وضعیت تراژدی کمدی رو خلق میکنن و این من فکر میکنم یکی از مدرن‌ترین مواجهه ها هست با مسائلی که حالا انسان دست به گریبان هست و هم وجوه درونی احساسات عواطف و هم وجوهی که حالا بایستی عینی باشد و عقلانیت برش حکم میکنه و به قول معروف برخوردار از اون نگاه انتقادی و کمدی هست. هر دوی اینها رو تو امان میتونن در کنار هم قرار بدن. یک منتقد دیگر به نام رابی کوهن پیدایش رئالیسم در ادبیات نمایشی قرن 19 رو عاملی برای پدید آمدن تراژدی و کمدی تلقی میکنه و او اشاره میکنه به ایبسن و نمایشنامه مرغابی وحشی که میگه این یکی از همون آغازین متن‌های مدرن هست که این تراژدی و کمدی رو همراه با هم داره. اما کوهن هم مثل اون منتقد قبلی هوراس والپول انگلیسی، او هم دو تا دسته‌بندی داره برای آثاری که حالا برخوردار از این ویژگی های تراژدی کمدی هستن. اول آثاری که آیرونیک هستن، طنز طعن‌آمیزی دارن که درش ناهمخوانی چشمداشت ها با رویدادها اتفاق میفته و فکاهی و تناقضات موجود در زندگی انسان ها زمان خود رو نمودار میکنن، که حالا مشخصا از استرینبرگ، چخوف و پیراندلو نام میبره که چنین ویژگی هایی رو توی آثارشون دارن و فکاهی های غم‌انگیز و تناقضات نام ناپذیر رو توی نمایشنامه هاشون خلق میکنن. و از منظر کوهن گروه دوم نمایشنامه نویسایی هستن که به کمک تمهیداتی یک وضعیت گروتسک رو به وجود میارن و این وضعیت گروتسک کاملا بی‌تناسب هست و شخصیت هاشون عبس هستن که حالا مسائلی رو مطرح میکنن که کاملا هم مضحک هست و هم غم‌انگیز. طبق این تعریف ها خانه‌ها خانه افسون زده هم میتواند برخوردار هم از کمدی باشد و هم از تراژدی برخوردار باشه. کمدی، خب ما میبینیم که آدم های میان از یک خونه میگن که توش روح وجود داره و از همون ابتدا و ساکن در این حال در اون شرایطی هم که تعریف میشود پر پشه هست، یک مگس وجود داره که مدام وزوز میکند و حالا قرولند آدم ها رو میشنویم و خود این خانواده‌ای که مدعی هستن که از یک خونه‌ای فرار کردن که پر از ارواح هست باعث خنده اون وکیل میشه، چون عقلانیت اون مانع از پذیرش چنین داستانی میشه و همین زمین ساز اتفاقات دیگری هست که رفته رفته وقت قصه پیش میره و گره هایی در قصه گشوده میشود. اون موقع متوجه میشیم که این موضوع کاملا خنددار هم نیست، بلکه همراه با این فکاهی مسائل غم‌انگیز و قصه های غم‌انگیز هم همراه هست.
خیلی ممنونم، متشکر از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید لحظاتی به اتاق فرمان میریم و برمیگردیم. ممکنه شما در مورد مفهوم نمایش در نمایش برای شنوندگان ما توضیحاتی بفرمایید و در واقع صدق این رو در رابطه با آثار پیراندلو آیا تایید میکنید یا خیر؟
بله، صحبت های جناب آقای آشفته در رابطه با ژانر آثاری که متناسب با آثار همین نویسنده از آقای پیراندلو و مخصوصا همین رمان و هم داستانی که به شکل نمایش رادیویی هر شب شنوندگان محترم برنامه در حال گوش سپردن هستند و در شب‌های آتی مطمئنا به نتایج خیلی خوبی می‌رسند از شنیدن این نمایش رادیویی بسیار اتفاقا تأمل برانگیز. در اکثر آثار آقای پیراندلو، مخصوصا در یکی از نمایشنامه‌هاش که به یه شکلی بعد سه بخشی دید و در توضیحاتی هم که از ژانر آثار آقای پیراندلو شد و این کشمکش هایی که میان حقیقت و تغییر شکل و نقل و انتقال اون در آثارش عرضه میکنه، مخصوصا مثلا در نمایشنامه شش هنرپیشه در جستجوی نویسنده که میشه مفهوم نمایش در نمایش رو در اون به خوبی دید، که این نمایشنامه تقریبا میتونه پیچیدگی ها و رخداد ها و آنچه که شخصیت ها با اون مواجه هستن در مرحله به مرحله از کشمکش هایی که با در مواجهه با حقیقت ها و واقعیت ها دارن و در نهایت اون اتفاقی که به یک شکلی میشه تعریف کرد که تغییر شکل و تغییر فرمیه که در نهایت اون رو انتقال میده به یک مرحله ای از تکامل در زندگیش که میشه در خود زندگی حتی نویسنده این آثار هم به خوبی مشاهده کرد. اما در رابطه با خب از ژانر تراژدی گفتیم، از حالا وارد اتفاقا بخش کمدی اگر بشویم، مثلا در نمایشنامه امشب بداهه گویی می شود. در این نمایشنامه باز میتونیم ما کشمکش های میان افراد رو ببینیم، از نویسنده، مدیر تئاتر، بازیگران، تماشاگران. در اینجا میشه ببینیم اتحاد بازیگران یا بر ضد کارگردان رو میتونیم ببینیم، و که این کمدی تقریبا به سبب هیجان و شور و مکالمه هایی که خود آقای پیراندلو در به عنوان یکی از ویژگی های خاص آثار او و مکتب او و حتی پیروان او که تقریبا میشه گفت مکتب او رو پیراندلیسم نامگذاری کردن، میشه تقریبا این اتفاق در مکالمه های خاص پیراندلو ببینیم. و اتفاقا همین اثر او، یعنی امشب بداهه گویی میشود، از جمله آثاری هستش که تقریبا مقام جداگانه ای پیدا میکنه. همچنین در آثار بعدی او مثل نمایشنامه به راه خود پوشاندن، آنان که اوریانند، و یا همین انریکو چارم یا همون هنری چارم یا هنری چارم، که هر کدوم از اینها دقیقا در یک وضعیت نمایش در نمایش هستند. در همین هنری چارم به عنوان تراژدی در سه پرده که در میلان هم به صحنه میاد، دقیقا اینجا هم باز قدرت نویسنده رو در همین تراژدی نویسی کاملا به اثبات میرسه و در اینجا مرزهای هنرش رو به یه شکلی با تسلط شاعرانه و آزادی تخیل و فکر و عمل میتوانیم به کیفیت و در نهایت به تکامل نویسندگی و این بخش از زندگی خود نویسنده و زیست ادبی او تقریبا در همین تراژدی و شاهکار خود پیراندلو بهش برسیم. اما در خود این داستانی که ما هر شب میشنویم هم این وضعیت وجود داره، هم میتونیم در یک موقعیت تراژدی اون رو ببینیم، هم در یک وضعیت کمدی، و دائم میبینیم که شخصیت ها از وکیل گرفته تا شاکیان گرفته تا اون صاحبخانه تا مادر زن این وکیل، همه اینها درگیر این ماجرایی هستند که دائم اونها رو به کشمکش وادار کرده. خانه افسون زده رو اگر بخوایم اینجا در ژانرهایی که درش دیده میشه و اون بچهای تراژیک و کمدی که در اون هست، میبینیم که شخصیت ها در این اثر دائم در این وضعیت و این کنکاشه و کشمکشه در سرگردانی هستن، و در نهایت همون نقاب هایی که باید برداشته بشه به عنوان جزئی از ویژگی های آثار خود پیراندلو و آنچه که میشه به یه شکلی به حکم کرد که از ابداعات و ابتکارات مکتب پیراندلیسم و پیروان اون هست، در اتفاقا در همین اثر هم به خوبی میشه مشاهده کرد.
متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه نقد و نمایش. در این وقت زیبای پاییزی امیدواریم تا سلامت و پر امید باشید و در شبهای آینده باز هم شنونده نقد و نمایش بمانید. با ما در ارتباط باشید با شماره پیامکی برنامه‌مون 301075. ایام بکام.
ساعت 3:45 شنوندگان گرامی، امیدوارم که تا به این لحظه برنامه‌ها و نمایش‌هایی که به شما تقدیم کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همراه باشید با قسمت 10 نمایش کیش مهر به مدت 28 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کیش مهر، نویسنده داوود نقلانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهمان دوست، امیر فرهانیا، محمد رضا علی، رامین پوریمان، مینو جبارزاده. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: مهدی طهماسبی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: عزرا وکیلی. قسمت پایانی.
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما عزیزان، در این برنامه تا کنون 9 قسمت از نمایش کیش مهر را تقدیم حضورتان کردیم که اختصاص داشت به بررسی زندگی علامه طباطبایی، و تا کنون شنیده اید که شهرت علامه به عنوان یک فیلسوف برجسته و عالم و متفکر دینی به آنجا رسید که هانری کوربن برای ملاقات وی به ایران آمد و بعد هم دانشگاه هاروارد کرسی فلسفه اسلامی خدا به او پیشنهاد کرد که البته استاد علامه از قبول آن خودداری کرد. از سوی دیگر با پایان گرفتن تفسیر ارمیزان، علامه کار ترجمه آن را به یکی از شاگردانش سپرد. در همین هنگام همسر علامه نیز دارفانی را ودا می گوید و اکنون به اتفاق هم بخش پایانی نمایش کیش مهر را می شنویم.
اینجا نشستید آقای مهندس؟
سلام آقای دکتر.
سلام.
بله، فکر کردم اینجا توی راه روی بخش منتظر شما بشینم بهتره، چون میخواستم قبل از اینکه وارد اتاق پدرم بشید ببینم اتون.
خیلی خسته به نظر میاد. چند وقت خواب عمیق نداشتیم؟
همیشه وقت برای خوابیدن هست. وضعیت پدر چطوره؟ یعنی تا کی قراره حالشون به این صورت باشه که به تناوب از هوش برن و دوباره به هوش بیان؟
خب در این خصوص بهتره که دکتر خانساری نظر بدن. اما
چی آقای دکتر؟
ببینید، وضعیت استاد یه جوریه که انگار از تمام سلول‌های مغزشون به اندازه توانایی خودشون کار کشیده. تعبیر پزشکیش هم اینه که سلول‌های مغز اشبا شدن.
تا اونجا که من به خاطر دارم، تمام عمر پدرم به مطالعه و تدریس و تفکر گذشته. روزی 12-13 ساعت کار میکردن، به جز چند ساعتی که هر روز صرف عبادت و خوندن قرآن میکردن، و ماه رمضان‌ها هیچ شبی نشده که تا صبح چشم روی هم بذارن.
میبینید اون وقت چه انتظاری از یک جسم نحیف 80 ساله داریم؟ اما اینم گفته باشم که هم دکتر خانساری، هم خود بنده و تمام کادر پزشکی بیمارستان با افتخار تمام هرچی که در توان داریم طبق وظیفه و همینطور میل و علاقه شخصی صرف سلامتی ایشون میکنیم.
از این بابت مطمئنم و خیلی متشکر.
خواهش میکنم. حالا اگه اجازه بدین من برم تو اتاق وضعیت عمومی استاد چک کنم.
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
خیلی خوبه، ریتم قلب عادی و منظمه، نفسم طبیعیه.
آقای دکتر، پدر چشم باز کردن.
بله. امیدوار کننده است استاد، پس بنده رو تشخیص میدین.
بله البته که تشخیصتون.
خدا رو شکر آقا جان، انگار حالتون خیلی بهتره.
البته به خصوص حالا که کسانی که منتظر ایشون بودم اینجا.
ما که همیشه در خدمتیم استاد. آقای مهندس هم که شب و روز هم اینجا هستن.
آقای دکتر، منظور پدر ما نبودیم، احتمالا در حال مشاهده هستن که اینو گفتن.
چشم.
من درست متوجه شدم پدر؟
خوابم برده بود آقا، چشم که بستم در خواب زمانی رو دیدم که حسن علی منصور اون قانون معروف به کاپیتولاسیون رو تهیه کرده بود. یادت میاد عبدالباقی؟
البته که یادم میاد.
تو اون روز خیلی نگران بودی، طبیعی هم بود چون اوضاع و احوال اون روزها برای خیلی غیر قابل پیشبینی بود.
اعلامیه آقای خمینی عملا یه جور اعلان جنگ به دولت حسن علی منصور آقا جون، واسه همین خیلی از علما به مصلحت ندیدن که اونو امضا کنن.
آقایون صلاح خودشونو بهتر میدونن، اما من بیانیه ی آقای خمینی رو امضا میکنم.
آقا جون، از علمای حوزه فقط 7-8 نفر اون اعلامیه رو امضا میکنن و دولتش رو حتما با این چند نفر برخورد میکنن. حتی زمزمایی به گوش میرسه که میخوان آقای خمینی هم بازداشت کنن.
بله احتمالش هست.
اگه آقای خمینی رو بازداشت کنن آقا جون، حتما سراغ بقیه هم میان، از جمله شما، اگه اون اعلامیه رو امضا کنین.
تو نگران چی هستی عبدالباقی؟
خب معلوم آقا جون، نگران شما. شما مثل خیلی از آقایون جانب احتیاط رعایت کنین.
من به بقیه کاری ندارم آقا جون، اما در این فقره کاملا حق با آقای خمینیه و من هم تاییدش میکنم. اگر قانونی که تصویب شده بخواد اجرا بشه، ما تو کشور خودمون میشیم بازیچه آمریکایی‌ها و این به صلاح هیچ کس نیست.
استاد این خیلی خوبه که هم حالتون بهتره هم کاملا هوشیار هستین، اما زیاد به خودتون فشار نیارین.
حق با آقای دکتره.
دست خودم نیست، نمیتونم جلوی سیلان خاطرات گذشته رو بگیرم. اینا همه نشونه اینه که
نشونه چی استاد؟
آدم ها پیش از مرگ تمام اعمالشون رو که در زمان حیات انجام دادن دوباره به خاطر میارن، اونها رو مرور میکنن.
این چه حرفی استاد؟
آره آقا جون، خواهش میکنم دیگه از مردن صحبت نکنید.
زندگی و مرگ آدم ها دست خداست. من شاهد مرگ بسیاری از عزیزانم بودم، خیلی ها، استادم، مادر خودتو، شاگردا، دامادم، نوام حسین و خیلی های دیگه. حالا فکر میکنین خیلی دلم میخواد چند روز بیشتر زنده باشم و یه تخت رو تو این بیمارستان اشغال کنم؟ نه خیر، این طور نیست. شما چه میدونید که شاهد چه روزهایی بود؟
دوباره از خوش رفتن.
همین رو عرض کردم آقای دکتر، خیلی نگرانم که
بفر که برسنشون صحبت نکنم.
هرچی شما بفرمایید.
سلام حاج آقا مرندی.
شنیدم علامه رو به این مخ منتقل کردن.
بله بله، ولی الانم بیهوش هستن. میبخشین حاج آقا مرندی، اما هم پرستارا هم دکترای معالج پدر همه چندین و چند بار به من تذکر دادن که بالای سر ایشون صحبت نکنیم. اگه اشکالی نداره بریم بیرون حرف بزنیم. ببخشید.
بله حتما بفرمایید.
اول شما جواب بسم الله بفرمایید.
بسم الله.
خیلی مرحمت کردین تشریف بردین، اما به خدا راضی به زحمت نیستیم. بفرمایید بفرمایید، همونجا بنشین روی این صندلی. بفرمایید.
چه زحمتی آقا جان، ما که رفیق دیرین علامیم، بنابراین وظیفه‌مون آقا تازه من چیکار کردم واسه پدرت؟ محمد حسین همیشه بزرگتر من و امثال من بوده و خواهد بود. این کمترین کاریه که از دستم برمیاد. پدرت به گردن من یکی که خیلی حق داره. خیلی.
خدا از بزرگی کمتون نکنه. همین که قدم رنجی کردین منت گذاشتین.
الان وضعیت پدرت چطوره؟
مثل قبل، یعنی چندان فرقی نکرده، شایدم کمی بدتر شده، چون از دیروز عصر بیهوش بودن.
انشالله تعالی هرچی زودتر شفا پیدا کنه. اینجوری داره عذاب میکشه. یا شافی من استشفا.
توی این چند روز حالش مرتب بدتر و بدتر شده. توی یه هفته گذشته هم دیگه با هیچ کس صحبتی نکردم. اگه اغراق نکرده باشم به ندرت و به ضرورت حرفی زدن. مرتب مشغول ذکر بودن و زیر لب لا اله الا الله رو زمزمه کرد. البته مواقعی که به هوش بودن.
این اواخری که یکی دوبار تونستم بیام دیدنش هم خیلی کم صحبت کرده بود. گهگاه هم گریش می گرفت و این بیت از خواجه شیراز رو تکرار میکرد که کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه که پرسی چه کنی چون باشی.
دقیقا همینطور که میفرمایید. همین الان، یعنی قبل از اومدن شما بالای سر آقا جون بودم. یاد موقعی افتاده بودم که ایشونو برده بودیم لندن برای جراحی چشمشون.
یادم میاد، همین چند سال پیش دیگه.
بله البته نقل ماجرا رو شما هم خبر دارین که پدرم از پزشک معالجشون میخوان بدون بیهوشی عملشون کنه.
بله اطلاع دارم.
من داشتم
داشتم به این فکر میکردم که پدرم راضی به یک ساعت بیهوشی نبودن،